خودش ازش پذیرایی کنه. نکته که ذهن این حقیره اینه که ببینید مؤمن در مرتبه‌ای که الان هستیم تجلی خداست، نماینده خداست، ظهور خداست. دلتون میخواد با خدا ملاقات کنید، دید و بازدید کنید. یادتون جلوتر گفتیم که شهدا اندرب به هم به حساب میاد،
بله یرزمونه.
آره دیگه، مؤمنین اینجوری هست. یه قاعده کلی، مؤمنین به معنای حقیقی کلمه اینجوری هن که اگر به دیدارشون برید انگار به دیدار خدا رفتی، بلکه به دیدار خدا رفتی و ظاهر خدا به حساب میای و خدای متعال ازت پذیرایی میکنه.
الحمدلله.
آره. و مورد بعدی فرمودن بهشت. آره دیگه، مثل همه اعمال خوبی که در شریعت انجام میدیم و از جمله توقعات ما اینه و از جمله وعده های خدای متعال اینه که بهش فرجام عمل خوب و ایمان و عمل صالح هست. اینجا هم همینطوره. هر کسی آقا رسول الله فرمود که به دیدن برادر مؤمنش به خونش بره، خدای متعال میفرماید که تو ظاهر من به حساب میای و پذیرایی از تو بر عهده منه و من به پاداش این محبتی که تو در حق من کردی، یعنی همین برادر مؤمن، بهش رو به تو واجب کردم. نه فقط دید و بازدید، در رج خودش اندازه خودش دید و بازدید، ولی جای نماز رو
نمیگیره،
آره جهت اطلاع بعضی یا جای روزه رو
نمیگیره،
جای تقوا رو نمیگیره، جای بایت هایی که و واجباتی که شریعت گفته رو نمیگیره و جای ترک
و
محرمات رو هم نمیگیره.
به ماها و دید و بازدید،
آره آره، یعنی سهم خودش رو از بهش برای ما برمقام میاره. ما زار مسلم و نخواه المسلم فلله ولله، دقت بفهمید قیود رو. اولا که باید مسلمان برادرش باشه، مسلمان باشه، در راه خدا زیارت کنه، ولله زیارت کنه در راه خدا و اختصاصا به نیت خدا، خدای متعال در آخر بهش رو ارزانی میداره. الان هم بخواییم از این رو باید استفاده کنیم، همچین دید و بازدید دمپس هم نیست، به شرطها
و شروط
و شروطها. برادرت باشه، مسلمان باشه، این کار رو در راه خدا انجام بدی و برای خدا انجام بدی. حالا بهش را به بها میدهن نه به بهانه. مورد بعدی خدمت 70,000 فرشته رو به دنبال داریم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن من زار اخاه لله لا لغیره. بازم ببینید چقدر اصرار دارن اهل بیت علیه السلام و آقا امام صادق. شیعه جعفری اگر قراره بشنوه، بسم الله، من زار اخاه لله برای خدا زیارت کنه، لا لغیره، هر کس برای خدا برادر دینیش رو زیارت کنه، نه برای غیر خدا، برای اینکه به وعده های الهی برسه، چیزهایی که پیش خداست رو بتونه دریافت کنه. خدای متعال 70,000 فرشته رو موکلش میکنه و این 70,000 فرشته خطاب به اون میگن. این گفتنهای فرشته مثل ما نیستا، کلام در اون مرتبه، کلام در این مرتبه نیست که معتمد بر مخرج فهم باشه و با هوا و صوت بیاد بیرون و یک کلام یه حرفی رو ادا کنه. نه، اونجا یک الغاء حیاته. دقیقه فرشته وقتی میگن یعنی همون هر سبت که سیرورت و شدن اتفاق میفته. 70,000 فرشته خطاب به شما میگن پاک شدی، رستگار شدی و بهش نوش جانت.
خیلی متشکرم، چقدر قشنگ شد. حواستون باشه اون کسی که به دیدار میرود برای دید و بازدید، یعنی فاعل دیداره، ثواب بیشتری داره از اون فردی که مورد دیدار قرار میگیره و به اصطلاح میزبان میشه. اگر میخوایم برکات و آثار دید و بازدید شامل حالمون بشه، یک قید خیلی خیلی مهم رو استاد طلاح با استانت از آیات و روایات برای ما بیان کردن که در فرمایشات حضرات معصومین دید و بازدیدی آثار و برکات الهی داره که فقط برای خدا باشه و برای رضای خدا. چه آثار و برکاتی؟ من جمله این که وقتی انسان به دید و بازدید برای رضای خدا میره، هدایت دریافت میکنه. وقتی انسان به دید و بازدید میره برای رضای خدا، کنه به ملاقات خدای تبارک و تعالی رفته و خدا اون رو تحویل میگیره. وقتی کسی برای خدا به دید و بازدید میره، بهشت رو خدا بهشت روزی میکنه و انشاءالله 70,000 فرشته موکل خدمت به او میشن. امیدوارم که انشاءالله همه این برکات شامل حال ما هم بشود و ما هم از اونها بهره مند بشیم. و آخر الدعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه با همه
در
ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان گرامی، همراهان عزیز، سلام، وقتتون بخیر. بحث و گفتگوی ما در قسمت ابتدایی برنامه زمزم احکام مدت هاست با حضور حجت الاسلام و المسلمین مقدسی به احکام روز اختصاص داره. در این فرصت هم بخش دیگر از احکام این مبحث فقهی رو براتون مشخص میکنیم. خدمت حضرت علی جناب عالی مقدسی سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت علی سلام و احترام و ادب دارم.
ما چند برنامه است در خصوص این مبحث، کسانی که روزه براشون واجب نیست، با جناب عالی مقدسی گفتگو میکنیم و سوالهای این موضوع رو جواب پاسخ میگن. یک گروه از افرادی که جناب عالی مقدسی در جامعه اینطوری گفته میشه و خیلی ها هم سوال دربارش دارن، درباره بیماران هست که آیا روزه براشون واجب هست یا اینکه نه، روزه بر اینها واجب نیست. خب این بحث خیلی کلیه، با این نگاه کلی قطعا نمیشه یک پاسخ مشخصی داد. قطعا حضرت علی در پاسخ ما رو راهنمایی میفرمایید بیماران با چه شرایطی روزه بر اونها واجب نیست استفاده میکنه.
بله، همونطوری که در جلسات قبل بحث کسانی که روزه بر اونها واجب نیست مطرح بود، یکی از محورهایی که در این مسئله مطرح در مسائل فقهی، مسئله بیماره. بیمار انواع مختلفی داره. برخی از بیماری، بیماری سبک، سرماخوردگی مختصر، و یا یک بیماری خاصی داره، مثلا پاش درد میکنه، سرش درد میکنه، چیزهای مختصریه که با این نوع بیماری توان معمولی او از دست نمیره. خب این چنین شخصی براش واجبه که روزش بگیره. این یک نوع بیماریه. نوع دیگر از بیماری، بیماریست که به حالتیست که آدمی یقین پیدا میکنه، یقین داره یا خوف داره. اینا یه تفاوتای با هم دارن. یقین داشته باشه که روزه داری برای او ضرر داره. مثلا بیماری چشم داره که اگر بخواد روزه بگیره باعث میشه که این بیماری چشم او افزایش پیدا کنه و نور چشمش کم بشه. حالا این نور چشمش کم بشه، اینم باز دو صورت داره. یه وقتی کوتاه مدت نور چشمش کم میشه، مثلا تا وقتی که روزه داره چشمش ضعیف میشه، ولی بعد که افطار بکنه نه نورش عادی میشه. این فرض روزهش باید بگیره. ولی گاهی این بیماری چشم او مثلا به حالتی است که اگر بخواد روزه بگیره این ضعف چشم او ادامه پیدا میکنه، نورش به طور مداوم کم میشه. در چنین شرایطی انسان اگر یقین داشته باشه با روزه گرفتن این بیماری او تشدید میشه و این ضرر برای او پیش میاد، در چنین شرایطی نباید روزه بگیره. با یقین به ضرر یا با خوف به ضرر در روزه داری روزش رو افطار میکنه، پس از ماه مبارک رمضان حالش خوب شد اون غذاش انجام میده. اینجا دیگه هر کسی باید به فتوای مرجع خودش مراجعه بکنه و نظرش به دست بیاره. این نوع دوم از بیماری است. اگه اینجا سوالی هست در خدمت شما هست.
خواهش میکنم حاج آقا این نوع بعدی رو هم بفرمایید، در خصوص بیماری ها که حالا بحث روزه آیا از اونها برداشته شده و واجب نیست یا نه، این رو بفرمایید. من یک سوال کلی رو نسبت به این مباحث خدمتتون میگم.
بله، اینجا در استفتاءات از فقها میپرسن، معمولا کسانی که این دست از بیماری ها رو دارن، کسانی هستن تو جامعه مثلا زخم معده دارن، مبتلا به یه بیماری زخم معده هستن که اگر بخوان روزه بگیرن احتمال میدن که اینجا روزداری برایش ضرر داشته باشه.
بله،
اینجا چون شخص خودش مبتلای به یک بیماری هست و سابقه بیماری به او اعلام میکنه که ممکنه این روزداری برای ضرر داشته باشه، در اینجا اگه خوف ضرر داشته باشه به این معنا بترسد که روزداری برای این بیماری زخم معده او ضرر داره، اینجا روزه برش واجب نیست، قضاشو میتونه بعدن بگیره اگه تونست. یا احتمال میدهد، احتمالی که نزد عرف و عقلا احتمال به جاییه، به تعبیری اگر این حرفو پیش افراد عاقل مطرح بکنه در یه جمعی بگن که من شرایط بیماریم اینه، وقتی روزه میگیرم یا به فرض 12 ساعت یا 15 ساعت غذا نخورم، آب نشم، معده‌ام همچالت هایی پیدا میکنه،
من
وضعیت جسمانی من اینجوری میشه، مثلا ضعف پیدا میکنم، اینو وقتی مطرح میکنه در نزد افرادی که بدی ها به خوبی ها رو تشخیص میدن، زیان ها و ضرر ها رو تشخیص میدن، اونا بگن که این درسته، این احتمال شما درسته و این ضرر رو انسان نباید برای خودش تحمل کنه، این رو میگن احتمال عقلایی و احتمال بجا.
بله.
اگر چنین احتمالی برای بیماری خودش میده که اگه روزه بگیره این روزه داری برای بیماری زخم معده او مثلا زیانی داشته باشه، اینجا هم نباید روزه بگیره. وقتی که افطار کرد پس از ماه مبارک رمضان حالش خوب شد اون غذاش انجام میده، اینجا دیگه هر کسی باید به فتوای مرجع خودش مراجعه بکنه و نظرش به دست بیاره.
خیلی ممنون. اون نکته که گفتم در خلال بحث شل حضرت علی راهنمایی بفرمایید. خیلی سوال میکنم، خب گاهی ما یقین داریم که این بیماری بر ما ضرر داره، روزه نباید بگیریم، گاهی هم یقین داریم که بیماری ضرری نداره، اما در خیلی از موارد ما دچار شک و تردیدیم. معیار برای ضرر در این گونه موارد چیه که اینها به حال تکلیفشون مشخص بشه؟
در این که معیار تشخیص ضرر چیست، خیلی از افراد مثلا یه سرماخوردگی پیدا میکنن یا یه نوع بیماری دارن، مراجعه میکنن به پزشک، پزشک میگه که روزداری برات خوب نیست، این دارو رو استفاده کن، مثلا چند تا قرص رو باید زور بخوری، شب بخوری، صبح بخوری، روزه برات خوب نیست. خب اینجا شخص مردد میشه، در واقع در حال شکه که چه بکنه، من آیا واقعا روزمو بگیرم یا روزمو نگیرم. اینجاست که مسئله معیار در تشخیص مطرح میشه. اینجا فقهای اعظم میفرمان ملاک امر عبادی تشخیص خود شخصه، شخص باید به این نتیجه برسه، از راه قرائن و نشانه ها به این نتیجه برسه، به این اطمینان برسه، به این یقین برسه که این روزه رو، درست پزشک فرمودن که این روزه برای ضرر داره، ولی خودش می تشخیص میده که نه، من اگر به فرض سحری، وقتی که سحری خوردم پیش از اذان صبح این قرص رو بخورم، یه قرصم بعد افطار بخورم، میتونم روزمو بگیرم. اگه به تشخیص خودش رسید و احساس کرد که روزه برای ضرر نداشته باشه، اینجا به تشخیص خودش باید عمل کنه. و این تشخیص هم با یک دو روز روزه گرفتن به دست میاد. یعنی یکی میتونه دو روز سه روز روزه بگیره، بعد به این تشخیص برسه که واقعا روزه، اگه به این سبکی که خودش عمل کرده، آیا روزه برایش زیان داشته یا نداشته، آیا آسیب بهش رسونده نرسونده، اینجا به وظیفه خودش عمل بکنه، روزش بگیره یا نگیره. گاهی هم هست که انسان به یک طبیب متخصصی مراجعه میکنه که طبیب متخصص مورد اطمینان و متعهد، یعنی هم ضمن این که تخصص طبابت خودشو داره، تعهد ایمانی رو هم لحاظ میکنه، با توجه به این دو محور به مریض خودش میگه این روزداری برای شما ضرر داره یا ضرر نداره، مثلا میتونی روزه بگیری یا نباید روزه بگیری. اینجا اگه شخص از راه این گفته طبیب اطمینان پیدا بکنه، نکته مهمیه، اطمینان پیدا میکنه که روزداری برای او ضرر داره، نباید روزه بگیره. اطمینان پیدا میکنه که روزداری برای او ضرر نداره، باید روزش بگیره. این در صورتی است که اطمینان برای شخص از این راه حاصل بشه. بالاخره اون چی که مهمه اطمینان برای خودش اطمینان حاصل بشه، حالا یا از راه گفته یه طبیب متعهد و متخصص یا از راه دیگری که خودش تمرین میکنه و به این نتیجه میرسه.
خیلی سپاسگزارم آقا.
متشکریم.
الله 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 الله.
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد مقدسی. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه درباره موضوع فقهی ارث، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای این سوال رو مطرح کرده. ایشون نوشته ما سه خواهر و سه برادریم و همینطور مادرمان نیز در قید حیات هستند. بعد از فوت پدرم می‌خواهیم اموال باقی مانده از ایشان را تقسیم کنیم. لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای سهم خواهران و برادران و مادرمان را از ارثی که باقی مانده مشخص کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آقا، اولاً اون چه که پدر شما بدهی داشته باشن، چه به افراد چه واجبات مالی مثل زکات، مثل خمس، مثل کفارات، حتی امانتها، اینا رو باید بپردازید و رد کنید، و حتی مهریه مادرتون رو اگر اون رو هم نپرداخته باشن اونم باید بپردازید. بعد اگر وصیتی نسبت به اموالشون داشته باشن، وصیت به ثلث اموال داشته باشن، اون رو هم باید خلاصه کنار بگذارید. بقیه باقی مانده اونها یک هشتم در فرض سوال به مادرتون میرسه و باقی ماندهش، یعنی هفت هشتم باقی مانده بین شما برادران و خواهران تقسیم میشه. هر برادری دو برابر خواهر ارث میبره، لذا وقتی که یک هشتم مادر رو بهشون دادید یا مشخص کردید که بهشون میرسه، باقی مانده چون شما سه خواهر و سه برادر هستید، سه برادر 6 تا حساب میشه، خواهرام 3 تا میشه 9 تا، یعنی کل اون 9 سهم میشه و هر برادری 2 سهم میبره و هر خواهری چی؟ 1 سهم. سهم برادرها 6 تاش است، 3 تا هم به خواهرها میرسه. در ذیل این مسئله باید عرض کنیم که به نظر حضرت آقا مادر هم از ساختمان ارث میبره، هم از زمین ساختمان. اگرم زمین نیست مثل زمین کشاورزی که ساختمان نیست، اونم ارث میبره اما از قیمتش، یعنی از اصل ساختمان و از اصل زمین ارث نمیبره مادر، ولی از قیمتش چرا ارث میبره؟ قیمت میکنن و از قیمتش سهمیشون رو که همون یک هشتم از کل اموال است بعد از اونچه که ذکر شد، از اینا هم به ایشون میرسه.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی، استشمام دود اسفند و یا کندر آیا روزه رو باطل میکنه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی:
اگر دود به اندازه خیلی شدید نباشه، همون دود اسفندایی که معمولا ما میبینیم باشه، این مقدار دود اسفند و کندر یا حتی کنارم یکی داره سیگار میکشه، حالا روزه نگرفته داره سیگار میکشه یا از این قبیل، و این مقدار هوا دود آلود شده، این مقدار موجب بطلان روزه نمیشه. بله اگر به قدری زیاد هست که انگار ما فقط داریم دود تنفس میکنیم، مثل مواردی که انسان سیگار میکشه، اینجا احتیاط واجب هم روزش باطله، ولی نباید مبتلی دیگه مرتکب بشه، یعنی باید خیشتندار بشه، کار دیگه انجام نده، بعد از ماه رمضان قضاشو به جا بیاره. اما اگه کسی که نه نشسته کنارش سیگار میکشه یا دودی اسفندی دود کردن، این مقدار مبتلی روزه نیست و با روزش صحیحه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 با پیش شماره 025.
من مولد از الله مکارم شیرازی هم. اگر در ذکر روکو کسی که سبحان ربی العظیم و به حمد میگه، بعد از اون میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اگر اللهم صل علی محمد و آل محمد نگه، فقط بگه عجل فرجهم، آیا نمازش اشکال پیدا میکنه یا اشکال پیدا نمیکنه؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
این کار بدون ذکر شریف صلوات اشکال داره، مگر اینکه به جای و عجل فرجهم بگه و عجل فرج آل محمد. در ضمن ذکر واجب رکوع بنابر احتیاط واجب سه مرتبه سبحان الله یا یک مرتبه سبحان ربی العظیم و به حمد هستش که باید به عربی صحیح گفته بشه، و مستحب به ذکر دوم سه یا پنج یا هفت مرتبه تکرار بشه، و ذکر واجب سجده بنابر احتیاط واجب سه مرتبه سبحان الله یا یک مرتبه سبحان ربی الاعلا و به حمده هستش، و هرچه بیشتر گفته بشه بهتره، و مستحب در سجده انسان دعا بکنه و حاجاتش رو از خداوند بخواد، و البته باید به زبان عربی باشه، و از جمله دعای خوب و مناسب این دعا هستش: یا خیر المسئولین و اوسع المعطقین، ارزقنی ورزق ایالی من فضلک فإنك ذو الفضل العظيم، یعنی بهترین کسی که مردم از او حاجت می‌طلبند و ای بهترین بخشندگان، به من و ایالم از فضل خود روزی بده که تو فضل عظیمی داری.
آینه‌ای که در منزل نصب شده و نجس شده با شننگ آب چگونه باید آن را تطهیر کنیم؟ غساله‌ای که روی زمین می‌ریزه حکمش چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند:
طبق سوال مطرح شده، اگر شلنگ آب بگیرید اون آینه پاک میشه، آبهایی هم که به زمین میریزه جایی را نجس نمی کنه. حالا جمعشون بکنید بهتر، چون اینجا غساله معنا نداره. غساله در فرش و لباسی که آب خارج میشه باید اجتناب بشه، اما در آینه وقتی شلنگ آب را میگیرید اون فضا یا اون جایی که نجس شده بگیره، آینه پاکه، آبهایی هم که زمین میریزه اونا هم پاک. ممکنه آینه جایی نجس شده باشه، مثل تو کبد لباس یا جای دیگه، ولی اون نجس هم باشه نیاز به آبکشی و پاک کردن نداره. مواظب باشید دست تر به اون نخوره، بعضی مواقع آبکشی ها باعث میشه خسارت بزنه، از بین ببره در و دیوار اینها را. نسبت به این مسائل تا میتونید رعایت کنید، ولی حساسیت هم نداشته باشید که باعث از بین رفتن وسائل و در و دیوار بشه.
الله 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 الله.
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. حقوق مرد متوفا که به همسرش میرسد، آیا جای مهریه را میگیرد یا باید مهریه را از اموال همسر جداگانه محاسبه کرد و پرداخت نمود؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سبحانی را از زبان معظم الله بشنوید.
جوابش این است که جای مهریه را نمیگیرد، اون باید مهریه را از دیگر اموال همسر پرداخت کرد. این را باید همون کسانی که مشمول اون حقوق هستند آنها مصرف کنند.
شنونده این نوشته 19 سال از تهران اومدم شهریار و حداقل در سال 15 بار میرم تهران برای دیدن پدر و مادر. سوالم اینه که آیا نمازم رو باید کامل بخونم یا شکسته و در این صورت روزه های من چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
از نظر آیت الله شبیری زنجانی، شخص اگر جای وطنش بوده و دیگه از زندگی در اونجا کنده شده، دیگه منقطع شده از زندگی تو اونجا، ولو قصد داره که بعدن برگرده و اونجا زندگی بکنه، دیگه اونجا وطنش محسوب نمیشه و نمازش در اونجا شکسته است، مگر اینکه کسی رو سفر باشه، یعنی مثلا تو 6 ماه هر هفته داره مسافرت میکنه. اما اگر کسی از زندگی در جایی کنده شد، کسی رو سفرم نیست، دیگه اونجا مثل مسافرهای دیگه باید نمازش رو شکسته بخونه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. با زمزم احکام همراهید و سوالهای شرعی شما عزیزان رو که برامون ارسال کردید قرائت میکنم. شنونده نوشته زمانی که سرویس بهداشتی رو دارم شستشو میدم، اگه آب به بدن ما برسه حکمش چیه؟ من خیلی در این مورد اذیت میشم، لطفاً فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو در این باره متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این خصوص توضیحات لازم را بیان میکنن.
هیچ به خودتون وسوسه راه ندید و این عملتون عمل پاک کننده است، ولو اینکه بر پاش بکنه بالاخره از شلنگ یا از شیر لوله کشی هاست، بنابراین پاک است و مطهره و اشکالی نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسوارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
ساعت 7:30 است و ما داریم آرام آرام دقایق و لحظات پایانی سال 1402 رو سپری میکنیم. امیدوارم که لحظه لحظه امسال که گذشت و همکنون به آخر رسیدیم به کام تک تک شما عزیزان بوده باشه و بهترین تجربه ها رو بهش رسیده باشید. ممنون و متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون با رادیو معارف و همینک در خدمت همکاران عزیزمون هستیم و به برنامه دعوت دعوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که